صفحه تیر 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اف عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. آیه 69 و 70. آیه شریف تتمه جواب هود پیامبر است. قوم هود به او وقتی اونها رو دعوت کرد که یا قوم اعبد الله ما لکن من اله غیره افلا تتقون، در جواب دعوت هود پیامبر گفتند قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحت و انا لنظنک من الکاذبی. اینا جواب بش دادن. حالا جناب هود شروع کرد به پاسخ این حرف اینا تا اینکه میرسیم به این مطلب امروز آیه 60. ایشون جواب میداد او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم على رجل منكم لينذركم. خب این پاسخ عین پاسخ نوحه. نوح هم تو آیه 63 همین رو گفت. ولذا این سطر از آیه را ما تو آیه 63 بحث کردیم. این جواب عیناً همون جواب است. لذا دیگه حرف جدیدی در موردش نداریم. نوح پیامبر خداست، در جواب قومش این پاسخ رو داده است. هودم پیامبر خداست، در جواب قومش همین جواب رو داده است. و سریال انبیا یه سریال تکراری است، یعنی اینجور نیست که حرف نوعی داشته باشن، همشون یه حرف رو می زده اند. توجه می کنید؟ و این اشکالی هم نه بر قرآن است و نه بر انبیا است. همشون از طرف خدای واحد آمده اند و همشون یه جور صحبت می کرده اند. پس سطر اول آیه با آیه 63 مثل هم است، تکرار شده است. تتمش وذکرو، دو تا مطلب رو به یاد قوم خودش میندازد و به اونها میگد این دو تا نعمت خدا را که دو نعمت ظاهری بزرگ ذات حق است بر شما، این دو تا نعمت را توجه کنید بهش. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. این مطلب اول میگه فراموش نکنید، یاد کنید. از اسم زمان مفعول به، چرا یاد کنید؟ هنگامی را که جعلکم ذات حق شما را قرار داد، جعل کرد. جعل اینجا جعل چیست؟ تکوینی است. خدا شما را قرار داد خلفا، خلیفه و جانشین قرار داد. خلفا مفعول به اول، جمع خلیفه. خلیفه کسی است که جانشین کسی می شود در اون امری که بر عهده او بوده است. یعنی اگر کسی چه برکنار بشود چه بمیرد و دیگری به جای او بیاد و متصدی همون امر بشود، به او میگویند خلیفت فلانی، یعنی جانشین فلانی شد. خیلی خوب میفرماید که شما را خدا جانشین قرار داد. جانشین کی؟ من بعد قوم نوح، بعد از قوم نوح. خب پس اول قوم نوح را یادآوری میکند که قوم نوح در اثر طوفان هلاک شدند. شماها شدید چی؟ جانشینان قوم نوح. بعد قوم نوح شما شدید خلیفه و جانشین قوم نوح. قوم نوح وقتی که هلاک شدن، جانشینان قوم نوح جاهای مختلفی آقا چه شدن؟ پراکنده شدن. یعنی که بله، قوم نوح، جانشینان نوح که از کشتی پیاده شدند، در تمام زمین دوباره منتشر شدند. خب در تمام زمین از جمله بلاد عرب منتشر شدند و دو مرتبه جمعیت بشری رشد کرد، توسعه پیدا کرد. 70 تا بودن که منتشر شدن، نشستن که آروم آروم. قرار نیست که بله دفعتن واحده، که آروم آروم اینا در زمین منتشر شدن، شهرهای مختلفی را از بلاد عرب و غیر عرب تونستن تأسیس بکنن و امتهای متعددی شدند. خب پس بنابراین اینا جانشینان قوم نوح امم متعدد شدند. چرا میگه شما جانشین قوم نوحید؟ شمایی که عاد هستید. قوم هود عاد بودن دیگه. عاد رو چرا به عنوان جانشین ذکر میکنن؟ ظاهر این است که اینا توانسته بودن به یه سیادتی بر بقیه امم دسترسی پیدا کنن. یعنی ریاست عمده، آقایی عمده، یا بفرمایید که تمدن، بله هزاره و تمدن با اینها بوده است. اینا توانسته بودن یه تمدن سازی بکنن، بقیه نتوانسته بودن. بنابراین اینا را ذکر می کند به عنوان این که از جعلکم خلفا من بعد قوم نوح. یعنی شما سیادت اصلی رو پیدا کردید. با اینکه اینا متعدد بودن، شما توانستید به تمدن سازی برسید و سیادت اصلی را شماها پیدا کردید. این نعمت اول.
یعنی اشاره هم یه انسان ها خاطر این 70 نفر بود یا سایرین هم بودن بعد از طوفان حضرت نوح.
به هر حال اونی که هلاک شده اند، ما دلیلی نداریم که بشریت هلاک شده باشد. قوم نوح هلاک شدن. توجه می فرمایید؟ آیا تمام انسان ها هلاک شدند؟
آقا من
ظاهرش بله همون منطقه قوم نوح، این ظاهرشه، حالا ما که اون وقت نبود. این مطلب اول. علی ای حال در کسانی که جانشینان قوم نوح بودند، قوم عاد که جلسه قبل گفتیم اینا یک نژاد، یک در واقع گروه از فرزندان نوح هستند، این گروه از فرزندان نوح به سیادت و آقایی و به تمدن سازی رسیدن. این نعمت اول. و زادکم، خب نعمت دوم، و زادکم فی الخلق بسطتن. این زادکم عطف به جعلکمه، جعلکم خلفاء فی الارض، پس وذکروا اذ جعلکم خلفاء فی الارض و وذکروا اذ چی زادکم فی الخلق بسطتن. خلق شما خلق بسیطی شد. بسط به معنا گسترش پیدا کرد. ظاهرا قوم عاد قوم بسیار درشت هیکلی بودند، از لحاظ جسمی بسیار بزرگ بودند. توجه می فرمایید؟ این
رمضات ایمان که لم یکنه نشتها فیل بلاد بعد یکی جسمشون می خواد بگه یا ساختمان رو تشکیل کنه،
هر دو دیگه. آقای سنای اون المیزان پشت سر دینا ندید من قرمزه جلد مقوا همین همین قد شد قبل آها همین دسته دلان روش. وقتی که بله یعنی هیکل‌های شما، این هیکل‌ها درشته. اجازه بدید درشت شدن هیکل‌های اینا لازمه بزرگی هیکل‌های اینا نتیجهش این است که باید بفرمایید جاهایی که اینا درش زندگی می کنند اونام باید بزرگ بشه. ببینید آقای طباطبایی می فرمایند و عظم الهیکل البدنی، وقتی اینا هیکلهاشون درشت شد بزرگ شد مستلزم زیادتی در شدت و قوتشون است. خب نیروشون هم بیشتر میشه و از همین جا معلوم میشد که اینا چون نیروی بیشتر و شدیدتر و قویتری داشتن، اینا توانسته بودند که تمدن سازی کنند. اصحاب تمدن و پیشرفت شده بودند. خیلی خوب. و همچنین در قدرت و قوت هم از بقیه تقدم پیدا کرده بودن. پس بنابراین اینم مطلب دوم. مطلب دوم این که شماها را خدا قدرت و نیرویی بخشید که به واسطه همین قدرت و نیروی بدنی فوق العاده توانستید که چه کارهای شگفتی را انجام بدهید. در یه روایت البته مرسله میگد که طول اینا به اندازه نخلهای بلند بوده است. و کان الرجل منهم ینحت الجبل بیده. یه کوه رو میشست میتراشید. حالا کوه نه کوه چند هزار متری، یعنی یه تپه بزرگ رو میتوانست بشیند و بتراشد. فیهد منه قطعتا، و میتوانست اون را هدمش کند، کوه را و قطعاتی را ازش بیرون بیارد. خب اگر یه همچه قدرت بدنی باشد میشد، یعنی اندازه یه جر ثقیل قدرت دارد دیگه. وقتی اندازه یه جر ثقیل قدرت دارد، توجه میکنید، خب اینا میتونن بر بقیه جلو بیفتن دیگه، هم در جنگ ها قدرت بدنشون بر دیگران فائق میشن، هم در ساخت و ساز و اینا میتوانن که از بقیه جلو بیفتن و تمدن سازی بکنن. و میگن اینا درشت بودن. در چند وقت پیش هم البته در حجاز چیز همون، بله منم مرددم که آیا بود یا نبود. علی‌ای حال خود آیه شریفه میفرماید که زادکم فی الخلق بستت، یعنی خلقت شما یه چیزی اضافه دارد بر خلقت بقیه، درشتری. توجه میفرمایید؟ خب خلق دیگه، فی الخلق
زاده
بلدشون رو میگه بزرگشون، نه زادکم فی الخلق، ببینید بستتن که یعنی بست و توسعه، یعنی توسعه در خلقتشون، توسعه در خلقتشون، یعنی میگه هیکلاشون درست داره بقیه است. زاد و ولدشون که این کوچولو ها میتونن زاد و ولد مثل این چینی ها نصفی توبر، خب اما میتوانن که زاد و ولد فراوان داشته باشن. نه، زادکم فی الخلق بستتن یعنی جسدهای اینا، هیکلهای اینا درست شد. بله، بنابراین نص آیه ظهورش این است که اینا گنده بودن، درشت بودن. توجه می کنم؟ یک بزرگی و درشتی که غیر بقیه انسان هاست، و لذا اینو به عنوان یکی از نعمتهای خاص برای اینا ذکر می کنم. یعنی اگه درشتیشون مثل آدم های درشتی که تکاتوک در بعضی از جوامع هستن بود، اینم که برای همه نمیشد به عنوان نعمت ذکر بشن. یعنی تمامشون اینا درشتن. حالا چقدر درشتن؟ او روایت میگه اندازه درخت خرمایه بلند. حالا دیگه همین قدر است، کمتر است، بیشتر است دیگه. بعد پس اینم مطلب نعمت دومشون. بعد میگه تازه به همین دوتا نعمت که نیست، نعمتهای خدا بر شما. فذکروا آلاء الله، خب فا فای فصیحه است، یعنی اگر ذکر کردید وقتی که جعلکم الله خلفاء فی الارض، وقتی شما جانشینان چه شدید؟ قوم نوح شدید در زمین، و وقتی که خدا شما را توسعه در چه داد؟ در هیکل و جسد داد. حالا فذکروا نعمه الکثیره تفصیلا، نعمتهای خدا بر شما که همین دوتا نیست، کلی دیگه خدا نعمت دارد بر شما. یاد کنید آلا الله، آلا جمع الا به معنا نعمت، نعمتهای الهی، نعمتهای فراوان خدا را بر خودتون یاد کنید. لعلکم تفلحون، ذکر نعم الهی موجب چه میشن؟ موجب فلاح میشن. اشکالی نداره، شما اینجور من
نه من نمیخوام اینجور من
مانعی نداره دیگه گفت
نه مکم مانع کنم
اشکالی نداره. اذکروا آلاء الله، یاد کنید نعمتهای خدا را، باشد خب شد که به فلاح و رستگاری برسید. ذکر نعمت برمی گردد به چی؟ به یاد منعم. نعمت رو که شما یاد کنید، او کسی که این نعمت رو به شما داده است یاد خواهید کرد. منعم رو که یاد کنید، طاعت منعم را متذکر خواهید شد. طاعت منعم را که متذکر شدید و اطاعت از منعم کردید، بالمعال منتهی می شود به فلاح و رستگاری. به فلاح و رستگاری که رسیدید می شود جنت ابدی دائمی. بنابراین ذکر آلاء الله، نعم الهی، می تواند موجب فلاح و رستگاری بشد. ذکر نعمت شما رو به یاد منعم می اندازد. به یاد منعم که افتادید، به یاد طاعت منعم می افتید. به یاد طاعتش که افتادید و اطاعتش کردید، موجب فلاح و رستگاری دون می شه. لذا می گد این همه نعمت به قوم عاد، قوم خودش میگه، میگه خدا این همه به شما چه داده است؟ نعمت داده است. بنابراین نعم الهی را یاد کنید و با یاد کردن نعم فراوان الهی شاید که به فلاح و رستگاری برسید. یه روایت اینجا هست، بله برای شما بخونم. خبر ابی یوسف البزاز کافی دارد، جلد اول صفحه 217، حدیث 3، چاپ مرحوم قفاری، کتاب الحجه است. ذیل این آیه این حدیث آمده. عیاشی هم تو ذهنمه که دارد، میفرماید که منتها تو کافی با سند عیاشی مرسله و البته سند کافی هم ضعیف است. تلا ابو عبدالله علیه السلام هذه الآیه فذکروا آلاء الله قال اتدری ما آلاء الله قلت لا قال هی اعظم نعم الله علی خلقه، بزرگترین نعمت خدا بر خلقش، و هی ولایتنا، و اون ولایت ما هست. مانعی ندارد، یکی از بزرگترین نعم الهی قطعا ولایت کیست؟ ائمه هداست. بنابراین بله، به عنوان جری و تطبیق روایت قابل پذیرش است، مناقشه ای مطلقا درش نیست. قالو آیه 70، قالو اجئتنا. خب اینا حرفای کی بود؟ هود. حالا قومش عاد شروع میکنن به چی؟ به جواب دادن. قالو، خیلی خوب، پس این آیه گفتار عاد است در جواب هود. هود چه کرد؟ اونا رو دعوت به توحید کرد. وقتی که دعوت به توحید کرد، اینا الان در جواب هود یک استدلال دارن و اون استدلال تقلید از پدران است و با همین برهان تقلید از پدران هود را در واقع میگن تو عاجزی از این که اون بله بفرمایید عذابی رو که به ما وعده میدهی اون عذاب رو بخواهی برای ما بیاری تو نمیتونی. و این تعجیز هود را مخلوطش میکنن با نوعی از استهزا که یعنی اگر میتوانی عذابی رو که میگوی بیاری خب بیار ببینیم آستون هست. اگر میتوانی عذاب دیار که وعده میدهی بیاری خب بیار بیار تا ما ببینیم این عذاب را. و این کنایه از این است که نمیتونی بیاری عذاب را. و هود را هم با این حکم به تعجیزش در واقع به تمسخر و استهزا گرفته. آیه را مرور میکنم. قالو گفتن کی؟ آد قوم هود. اجئتنا استفهام انکاری تعجبی است. عجیب. تو اجئتنا آیا تو آمده ای ما را یعنی اتیتنا یعنی قصدتنا یعنی اهتممت بنا تو آمده ای پیش ما به ما میگوی لنعبد الله وحده و لامش لام تعلیله آمده پیش ما و قصدت چیست؟ قصد دین است که ما نعبد الله فقط چی کار کنیم؟ خدا را بپرستیم. تازه اونم چی؟ وحده. ما الله را بپرستیم اونم به تنهایی. وحدهو حال از الله است. وحدهو اسم مصدر اوحدهو یعنی وقتی که شما اعتقاد دارید که او واحد است. تو آمده ای پیش ما تو یهود و قصد دین است که ما منحصراً چیکار کنیم؟ منحصراً خدا را بپرستیم به تنهایی فقط خدا. این دعوته به توحید دیگه. یهود مثل بقیه انبیا دعوته به توحید کرد. لذا اینا میگن تو آمده ای ما فقط خدا را بپرستیم. خب و نظر ما کان یعبد آباؤنا نظر یعنی نترک. خب و نترک و ما رها کنیم آنچه را ما مفعولون بهش آنچه را که کان یعبد الان نحو ماضیه استمراری یعنی نسل‌های گذشته ما پدران ما کان یعبد و علی الدوام چرا؟ ما کان یعبد و آبا اونا آنچرا که پدرانمون علت دوام می پرستیدن ما اونا را رها کنیم. پدرانشون گرفتار شرک و بت پرستی شده بودند. یعنی بعد نوح توحیدی که نوح بدان دعوت کرده بود دوباره تبدیل شد دوچار شد به بت پرستی و یک شرک و بت پرستی جدیدی در قوم عاد پیش آمد و این بت پرستی ادامه پیدا کرد استمرار پیدا کرد. چند نسل اینا گرفتار شرک شدند. حالا هود آمده است بعد از نوح و میگه دو مرتبه دعوت به خدای یگانه. چند نسل اینا بت پرستیده اند. خیلی خوب. و لذا به نحو ماضی استمراری میگن و نظر ما کان یعبد آباؤنا، و ما ترک بکنیم چه چیز را؟ آنچه را می پرستیدن کان یعبد. به نحو استمرار پدرانمون می پرستیدن. آیا تو از ما می خواهی ترک بکنیم خدایان الهه های پدرانمون را و بیام یه دونه خدا تو را بپرست، یه دونه؟ اما خودمون حالا اینقدر خدا داریم، خدای آسمان، خدای زمین، خدای باران، خدای طوفان، خدای دریا، خدای خشکی، ها اینقدر خدا داریم، این همه خدا خودمون رو بدیم، یه خدا تو رو بگیر، یه همچی توقعی از ما داری؟ خب ببینید، تنها برهانشون تقلید از چیز؟ از پدرانشون. هیچ استدلالی ندارند بر رد حرف پیامبرشون بود که بگن ما با این دلیل حرف تو رو قبول نمی کنیم. تنها برهان پیروی از پدرانشون است. پدران ما اینجوری بله بفرمایید چه کردن؟ زندگی کردند و ما هم به همین کیفیت باید زندگی کنیم. بنابراین خیلی خوب. و نظر ما کان یعبد آباؤنا، حالا برهانشون فقط همین بود، پیروی از پدران. حالا میگن فعتنا، فا تفریع برای طلب تحقیق اون چیزی است که هود به اونها وعده داده است. میگن خیلی خوب، پس ما که این کارو نمیکنیم، خدایان متعدد خودمون رو رها نمیکنیم، بیام یه دونه خدا تو رو بپرستیم. که انه در این تعدد برای خودشون یه چی میبینن؟ یه برگ برنده. که اینا این همه خدا رو بذاریم بیام یه دونه خدا، پس میگن ما این کارو نمی کنیم. پدرانمونم که اینا رو میپرستیدن. حالا که ما رها نمی کنیم خدایان متعدد را و دعوت به توحید تو رو نمیپذیریم، فعتنا، برو برد و بیار. فعتنا به ما تعدنا، آنچه که به ما وعده داده ای یالا برد و بیار. خب هود و همه پیامبران چه وعده ای میدن؟ وعده شون این است که دعوت به توحید میکنن، بعد میگن اگر قبول کردید حرف ما را شما سعادتمند میشید، دنیا دونم آباد میشد، آخرت دونم آباد میشد، و اگر قبول نکردید دنیا خدا شما را عذاب میکند، در آخرت دونم که میرین تو جهنم. وعده پیامبران حال بله، چرا که نمیدن؟ میدن بله، وعده سعادت در دنیا را هم میدن. حالا اختلاسگرانی شما میان این وسط اختلاس میکنن یه هم مال همه رو وقت میدارید میرید، اون حسابش جداست. والا وعده سعادت در دنیا را هم میدن. بله، هم این ورشو داریم هم اون ورشو داریم. آیه ان جهنم لمحیطتون بالکافر، یعنی کافر وقتی میمیره فقط تو جهنم نمیره، همین دنیاش هم جهنمه. کافر شما نمیدونی همین دنیاش هم جهنمه. وقتی قرار است اجازه بده ظاهرهای همینه، میگه ان جهنم لمحیطتون، یعنی همین الان محیطه، همین الان احاطه دارد بر کافر. و این کافر که الان نمی‌بینیم بسوزد که، سوختنش آتش لازم نیست، آتشی باشه که شما ببینیش، زندگیش آتش گرفته، حواست هست و عکسش هم هست. مؤمن میتواند در بهشت باشد. بزرگترین بهشت تو دنیا این است که تو راضی باشی از خودت، از کارت، از زندگی. نه بذار من حرفمو بزنم. شما ممکنه زور چه بخوری؟ یه آب دو خیار بخوری، یه نون و پنیر و هندونه بخوری، درسته؟ اما دستتو بلند میکنی بعد اینکه خوردی یا میگو خدا شکر الحمدلله، بعدم که نون و پنیر و هندونه یا آب دو خیار دو خوردی یه دونه خشت میذاری زیر سره آخور خورم میخوابی، حواست هست؟ یعنی در زندگی احساس چه داری؟ رضایتمندی داری. اون موقعی که در زندگی احساس رضایتمندی کردی همون وقت تو بهشت. و رضوان الله هی اکبر. خب او کسی که کافر است ممکن است سر سفره ناهارش به جای نون و پنیر و هندونه یا آب دو خیار من و تو 100 رقم غذا باشه. خب اما اون رقم های غذا را این آشغال چه آوردی؟ او کسافت چه آوردی؟ این که نپخته، این که بفرمایید، اون که چه نش سوخته است، اون که تمام 100 پرس مدل غذا را ایراد میگیرد و چی؟ و رضایت نسبت بهش ندارد. خب داستان اینه، بهشت که تو دنیا شما فکر کردی، بهشت در دنیا یعنی که تو راضی. ممکنه اجازه بده، ممکنه خیلی زندگی من و شما با اونا چه داشته باشد؟ فرق داشته باشد، اما این احساس رضایتش رو ببین. یه دونه زن داره، از دست زنش هم راضی است، زنم از شوهر راضی است، کنار هم دارن قشنگ زندگی میکنن، هر دو به هم راضی اند، حواست هست؟ اون یکی هم نگاه کن، ممکن است که به نحو متعدد حالا به اسم زن شناسنامه ای و اینا نیست، ولیکن ارتباط دارد، ولی از هیچ کدومشون هم راضی نیست، حواست هست؟ بعد از هر بفرمایید ممکن است که برنامه ایم کلی دلش بلرزد که حالا من ایدز نگرفته باشم، من کرونا نگرفته باشم، من چه نگرفته باشم، این رضایت نیست. او یه دونه زن دارد راضیست، این 100 نفر ارتباط دارد یا کمتر یا بیشتر و احساس رضایت و سیری نمی کند، حواستون هست؟ این بهشت است. یعنی بهشت تو دنیا یعنی نه این که تو مثل سلیمان پیغمبر زندگی کنی، سوار بر قالیچه سلیمان بشی یا بر جن و پری حکم برانی، نه، یعنی همینقدر که تو رسید هر جایی، ما کاری نداریم که تو چی داری، کاری نداریم که زور چی خوردی، زور اون قضاده که خوردی یا احساس رضایت، گفته خدای شکرت، خدای الحمدلله، این رضایت ای بهشت است. و این رضایت رو خیلی ها ندارن، بهترین غذا رو میخوره میگه اح ناچی، توجه میکنید؟ وقتی که احساس رضایت نمی کند فایده ندارد. ترجمه کنید اروزا می گفتن، یعنی ببینید لذت اون نیست که تو چی می خوری، لذت این است که چه جوری می خوری. اروزا یه ضرب المثل داشتن، می گفتن قاپی پلو کجا؟ قاپی پلو رو پلو سالی یه بار میخوردن، جور نبود که مردم بتونن نوروز به نوروز برنج میخورد. عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه برنج تو خونش نبود. خب شبای آبگوش بود، اونم از اون آبگوشتای شیخ انصاری که آبگوش بودش، همه باید میشستن یه تیلیت میکردن میخوردن. خب جد ما مهمون بود است بر حاج شیخ، نا با هم رفیقه قم خونه ی حاج شیخ وارده، حاج شیخ هر شب آبگوش میپزه، این آقا پلوخور بوده، میگد بله، بهش میگد حاج شیخ ما هر شب اینجا داری پلو میده، این آبگوش میده، یه شب پلو بپز. میگه چشم. یه شب دستور میده برنج بگیرم پلو میپزه. خب جد ما میگه او شبی که پلو پختم، اولا پلو اینقدری بود که هیچ کیا حاج شیخ نگر نداشت، اینقدر مجلس طول کشید تا همه رفت. شبای قبل سفره رو زودتر مینداخت، اون شب چون کم بود نمی رسید که به هم، این قد طول کشید تا همه رفتن. من بودم و خودش رو به چاشم خوابش بود، دوتا پسراش عاشق مرتضی و عاشق مهدی، اینا بچه بودن دیگه، اینا خب شب طول کشید دیگه، شام ندادن، این بچه هم خوابشون بود. بعد سفره رو انداخت، برنجا که آوردن میگد دیدم حاج شیخ رفت، بعد چاشه صدا میزنه مرتضی پاشو بابا، مهدی پاشو بابا، بیان شام. آقای آشمان رضا جدی ما میگد حاج شیخ چی کارشون داری؟ بچه بازی کردن خستن خوابشون برده، شم کن بذار بخوابن، اینی که تو داری از خواب صداشون میزنی پاشین بیان، چرا این کارو میکنی؟ ولشون کن بذار بخوابن. میگه آقا یه امشب پلو خونه ما هست، یه امشب که پلو خونه ما هست بذار بچام، دلم میخواد بچام این پلو را بخورم. این رئیس مسلمین است، این رئیس مسلمین است، حاج شیخ آستان هست، یه شب به چاشو از خواب میکشه بالا میگه پاشین ببینین پلو چی چیه، پلو رو هم شما بخورین که پلو رو خورده باشین. خب اما پلو گیرش نمیاد بخورن، اما آیا زندگیش راضی است؟ این آقا بهشت و جهنم منحصره به آخرت نیست، برای مؤمنین بهش میاد تو دنیا. شما نگو پس مریض میشه، فقیر میشه، این همه مشکلات و این همه مشکلات و مصیبت وقتی که میگد یا الله، خدا میتوند همه مشکلات مرا حل کند و پناهش به خداست، با او کسی که در کوچکترین مشکلات هیچ پناهگاهی ندارد، این دوتا رو جفت هم نذاری. او که در مشکلات هیچ پناهی ندارد خورد میشد، ولی اونی که میگد یا الله من خدا رو دارم، پشتش به خدا گرم است، مطلقا خم به ابروش نمیاد در مشکلات. میفهمید فرق اینا چیه؟
بله، یعنی نگاهی و فکری کافرش رو متصدر باشه،
هم خدا را قبول ندارن که بخوام جهنم و بهشت الان بپذیرن.
بله.
یعنی به پیغمبر بگم که اگر تو موحد بشوی خدا هم دنیا تا آبادتون هم آخرت. من دنبالی در نگاهی کافر دیگه روز مبرگیش بهتر از قبل شد. یه دوست
و نوشه مگه
در اون که در یعنی نکته دوم این که شما فرمایید که خدا بهش آرامش میده نعمت زیاده شجاع طبق و میاد پایین یعنی زیاده نعمت ظاهری که چه باهی افتاده فکر مفهوم مراده من آقا نه طبق خدا بیارو کنید یعنی این نبته نسبت رو بردم پایین یعنی
نه دنیاشون هم آباد کرده
نه
سب کن
اثراتش درسته بازه اثراتش مشترکی بله بله اگر کسی نسبت این رضایت چه بیاره پایین یا آرامش پیدا میکنه
اون حرف دیگریست
نه این چون به شما همین نوزش اینه سرکاره این نشده آرامش اتفاق افتاده
آقا
تفاوت میکنه
آقا اجازه بده
دادن و بین آرامش
آقا پیامبر خود ما اوزای عرب شبه جزیره درسته حجاز در زمان جاهلیت و بعد از آمدن پیغمبر دنیای اینا یکی بود؟ کی؟ بعدش بله بله
اگر بعد از
اوضاع کلش شما بگید هرچه که بود اجازه بده اینا این عرب هایی که گوشت بزغال را که می کشتن زیر آفتاب به عنوان قدید خشک می کردند و تا ماهای بعد این گوشت خشک شده یه بزغال را مصرف می کردن خب آیا اینا با بعد از اسلام که قصرهاشون را و طلاها رو با تبر میشکستن اجازه خیلی صبر کن همینی که اسلام نبود گوش کن همینی که اسلام نبود دنیای مردم رو متحول کرد و تازه نه نمیذاری که من حرف بزنم حرف خودشو میزنه تا حرف ما رو هم گوش نمیده.
سوال اینه شما یه دفعه دیگه من عرض کنم شما پیغمبر در از قافل میگه اگر ایمان بیاوری و خدا رو قبول کنی خدا دنیا و آخرت را قبول کنی این دو تا
بله.
نقطه دنیایش با نگاهی یه کافر جواب بدی یعنی من کافر را دنیایش چی میرم اینه که زرگ و برد شبیه ترش این نقطه
همونم بهتر میشه همونم دارم برات مثال میزنم دارم عرب جاهلی بت‌پرست را مثال بد میزنم اون وقتی که اسلام آورد همون اسلامی که من و شما میگمی اسلام درست نیست و قبولش نداریم و اینایی که هیچی نداشتن بزرگترین تمدن روزگار خودشون را پایه‌گذاری کردن و تا قرنها آقایان دنیا بودن و فتوحاتشون تا آخر اروپا رفت این خیلی نه بازم سب بازم نشد بازم سب کن همون اروپایی که اینا حکومت کردن که امویانن درسته؟ امویان در اروپا و اندلس حکومت میکنن حتی بعدها که قرن نیمه قرن دوم امویان دیگه از بین میرن اون شاخه اروپایی اندلس اونا هنوز اونجا حکومت دارن و تا قرنها بعد اون شاخه اروپایی اموی در اندلس حکومت میکنن تو میدونید هنوز در تاریخ اندلس حکومت اموی اندلس را میگن خود تاریخ ایتالیا میگه بهترین حکومتی که تا کنون در ایتالیا سر کار آمده است حکومت مسلمین است همون کسی همون حکومتی که شما میگون اللهم لعن اول ظالم ظلم اللهم لعن بنی امیه قاطبه خب همون حکومتی که شما داری لعنش میکنی، این حکومت نسبت به سایر حکومت هایی که در ایتالیا به حکومت و به قدرت رسیده است، خود ایتالیایی ها میگن بالاترین، بهترین، آزادترین حکومتی که ما داشتیم حکومت همین مسلمانان اموی بوده است در ایتالیا. یعنی تاریخ ها در حالی که تازه من و شما میگم اونا ربطی به دین نداشتن، اینا پادشاهان اسپانیا، اسپانیا اصلا ما اینو نرفتیم که شما بگید. ما شما داری میگوی آیا دنیا هم عوض میشه؟ میگم بله. دنیاشون هم عوض میشه. تمدن آقا مسلمان ها که همش جنگ نبود که، بعد تمدن سازی کرده.
تمام حکومت های اسلام بعد از پیامبر تا حالا اقتصادشون فقط با جنگ و جزیره بود.
کی حرف زده؟ تولید داشتن، کشاورزی داشتن، صنعت داشتن، طب داشتن. آقا نه حرف شما را قبول ندارم. تازه اینا رو ما شروع یه حرکت است. در شروع یه حرکت که به اهدافش نمیرسد که، تازه به اعتقاد ما این حرکت گرفتار انحراف شده است از مسیر اصلی. توجه کنن، از مسیر اصلی منحرف شده. ولی اگه در مسیر اصلی میموند که همه جا گلستان میشد. مسیرشو بردن یه مسیر دیگری، خطا بلا فاصله بعد پیغمبر به خطا رفته است. توجه میکنید؟ به خطا رفته است تا این نتیجه را داده. این خطاست تا به اینجا رسیده. اگه درست میرفت جلو به کجا میرسید؟ توجه میفرمایید؟ ولذا اینا فرق دارد. فرمودند که تمومش کنند. فاتنا به ما تعدونا این کنت من الصادقین. فاتنا بیار اون چه که به ما وعده میدهی از عذاب. میگوی اگر ما قبول نکنیم عذاب میکنی. خب این کنت من الصادقین، ورش داره بیار عذاب را. یعنی چی؟ این استهزاست. یعنی تو عذاب را نمی توانی بیاری، تو عذاب را برای ما نمیاری و تو دروغگوی و آنچه که وعده داده ای نمیتونی که برای ما بیاری. و صلی الله علیه و سلم.